تاریخ تازه ها، علیرضا منافزاده.
سلام بر شنوندگان و بینندگان برنامه تاریخ تازه ها. در برنامه این هفته تاریخ تازه ها به مناسبت روز جهانی زبان مادری به تاریخچه کشاکش های زبانی در ایران و راه‌حل های پیشنهادی کارشناسان برای این مشکل پرداختیم. در سال 1999 میلادی یونسکو، سازمان آموزشی علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد، 21 فوریه را روز جهانی زبان مادری اعلام کرد و از سال 2000 میلادی هر سال مراسمی به این مناسبت برگزار می کند. روز دوشنبه 21 فوریه امسال نیز برنامه‌هایی به همین مناسبت به این موضوع اختصاص داد، از جمله وبیناری از ساعت 11 تا 1 بعد از ظهر به وقت پاریس برگزار کرد که سرراست از شبکه‌های اجتماعی پخش می‌شد. درباره اهمیت این روز در سایت اینترنتی یونسکو چنین می‌خوانیم: یونسکو تنوع فرهنگی و زبانی را برای جامعه‌های پایدار ضروری می‌داند و در چارچوب مأموریتی که در راه صلح به عهده دارد، پاسداری از چندگانگی فرهنگی و زبانی را وظیفه خود می‌شمارد و بر این اعتقاد است که این چندگانگی به ترویج مدارا و احترام به دیگران کمک می‌کند. این سازمان از دولت‌های عضو می‌خواهد روز جهانی زبان مادری را تا جایی که می‌توانند به زبان‌های گوناگون کشور خود جشن بگیرند و یادآوری می‌کند که تنوع زبانی و چند زبانی برای توسعه پایدار ضروری است. سپس از اهمیت آموزش چند زبانه بر پایه زبان مادری به ویژه برای کودکانی سخن می‌گوید که هنوز دوره دبستان را آغاز نکردند. به عبارت بهتر، کودکانی که در آستانه ورود به نظام آموزش اجباری هستند. این نکته آخر سالهاست در میان سرآمدان فرهنگی و سیاسی ایران و به احتمال زیاد بعضی کشورهای دیگر بحث و جدل برانگیخته است. چند پرسش در این باره مطرح است که مهمترینشان اینها هستند: آموزش به زبان مادری، آموزش دو زبانه یا آموزش زبان مادری. به این پرسش ها بدون آگاهی از تاریخچه آموزش سراسری در کشور و نیز بدون مطالعه تاریخ جنبش های قومی و منطقی در ایران نمیتوان پاسخ داد. در یکی از برنامه های پیشین تاریخ تازه ها با مراجعه به اسناد تاریخی نشان دادیم که زبان فارسی برخلاف مغلطه رایج در میان بسیاری از مدافعان آموزش به زبان مادری، نه در زمان رضا شاه بلکه در اواخر قرن 19 با تأسیس مدارس جدید و به فرمان مظفرالدین شاه به زبان رسمی آموزش در کشور تبدیل شد. در آن زمان مقدمات جنبش مشروطه‌خواهی فراهم می‌شد و سرآمدان فرهنگی و سیاسی آرزو داشتند کشورشان مانند بیشتر کشورهای همجوار به کشوری یکپارچه با مرزهای معین و نهادهای مدرن سیاسی، حقوقی، نظامی و آموزشی تبدیل شود. در آن دوره گذار از ممالک محروسه به کشوری یکپارچه بود که جنبش‌های منطقه‌ای در گوشه و کنار کشور سربلند کردند. رهبری آن جنبش‌ها را کسانی در دست داشتند که حاکمیت دولت مرکزی را نمی‌پذیرفتند و بیشترشان از پشتیبانی بعضی از قدرت‌های جهانی یا منطقه‌ای برخوردار. یکی از بهانه‌های آنان وجود زبان‌ها و گویش‌های غیر فارسی در آن مناطق بود. سرگذشت آن جنبش‌ها را در تاریخ‌ها نوشتند. حقیقت این است که بیشتر سرآمدان سیاسی و فرهنگی آن زمان خواهان یک پارچگی کشور و مخالف هر گونه نافرمانی از دولت مرکزی بودند. بنابراین یک زبان کردن همه مردم کشور را در دستور کار خود قرار داده بودند و جالب این که زبان مادری بسیاری از آنان فارسی نبود. تقی ارانی، صادق رضازاده شفق، حسین کاظم‌زاده ایرانشهر، احمد کسروی و بسیاری از سرآمدان ترک زبان آن دوره وجود زبانها و گویش‌های منطقه‌ای و قومی را خطری برای یکپارچگی کشور می‌دانستند. محمود افشار تا آنجا پیش رفت که برای یک زبان کردن مردم کشور خواهان کوچاندن جمعی مردم از منطقه‌ای به منطقه‌ای دیگر شد. اما به رغم گسترش آموزش سراسری، زبان‌های منطقه‌ای به حیات خود ادامه دادند و هرگاه نشانه‌های ضعف در قدرت مرکزی پدیدار شد، به ابزاری در دست نیروهای گریز از مرکز تبدیل شدند. بیشک یکی از علت‌های پایداری آن زبان‌ها فراملی بودن آنها بود. اکنون دیگر با گسترش شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های دیگر از جمله تلویزیون، فکر سخیف از میان بردن آنها را باید از سر بیرون کرد. تحقیقات پژوهشگرانی مانند ناصر فکوهی و محسن رنانی در ایران نشان می‌دهند که نسل‌های جوان ایران به اهمیت حفظ زبان‌های منطقه‌ای بیش از نسل‌های گذشته آگاهی دارند. کارشناسان برای حل این مسئله حیاتی راه حل‌های گوناگون ارائه می‌کنند. یکی از راه حل‌ها همان است که در اصل 15 قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است. زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد، ولی استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس در کنار زبان فارسی آزاد است. اینکه جمهوری اسلامی به این اصل وفادار مانده است یا نه بحث جداگانه است. راه حل دوم را بعضی از جامعه شناسان ایرانی در داخل و خارج کشور پیشنهاد می کنند و آن این که آموزش دست کم در چند سال اول دبستان باید به زبان مادری باشد. البته قومگرایان دو آتشه از آموزش به زبان مادری از آغاز تا پایان تحصیلات سخن می گویند و بیگمان در باطن می دانند که هیچ حکومتی در ایران به آن تن نخواهد داد، زیرا معنایی جز جدایی ندارد. حتی بعید به نظر می رسد که مردم مناطق گوناگون کشور به این راه حل تن در دهند. راه حل سومی که کارشناسان پیشنهاد می کنند آموزش دو زبانه در دبستان است که آن را در بعضی از کشورهای جهان به کار بستند و از قرار معلوم به نتیجه مطلوبی رسیدند. دو واحد درسی به ویژه تاریخ و جغرافیا را که با زبان بیشتر سر و کار دارند می توانند به زبان مادری کودکان آموزش بدهند و بقیه را به زبان فارسی. در کنار آموزش دستور زبان و ادبیات فارسی می توانند واحدی نیز به آموزش دستور زبان و ادبیات زبان مادری کودکان اختصاص دهند. سرآمدان سیاسی و فرهنگی کشور باید به دنبال مدلی وحدت بخش باشند. راه حل هایی که کارشناسان پیشنهاد می کنند نباید در کودکان به سست شدن احساس تعلق به کشور بیانجامد.